ساعت 18 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ایران از رونمایی یک موشک بالستیک جدید به نام خرمشهر خبر داد. واکنش ها به موضوع آگهی های روسیه در فیسبوک همچنان ادامه دارد. و به گزارش برخی از رسانه ها حمله هوایی اسرائیل به یک انبار نظامی در دمشق امروز روی داده است. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم با خلاصه ای از چند خبر. رسانه های ایران امروز از رونمایی یک موشک جدید بالستیک به نام خرمشهر در مراسم رژه نیروهای مسلح خبر دادند. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران برد این موشک را 2000 کیلومتر و دارای قابلیت حمله یک یا چند کلاهک دانسته است. به گفته این فرمانده سپاه، موشک خرمشهر ساخته وزارت دفاع ایران است. ساعتی پیش از رونمایی این موشک، حسن روحانی در همین مراسم گفته بود با وجود مخالفت غرب، ایران به تقویت توان موشکی خود ادامه خواهد داد. آمریکا آزمایش‌های موشکی ایران را ناقض برجام می‌داند. در حالی که شرکت فیسبوک می‌گوید آگهی‌های تفرقه افکنانه در جریان انتخابات سال گذشته آمریکا را احتمالاً گروه‌های مرتبط با کرملین سفارش دادند، سخنگوی پوتین این موضوع را رد کرد و دونالد ترامپ نیز آن را در ادامه فریبکاری‌های رسانه‌ای خواند. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در پاسخ به خبرنگاران گفت ما نمی‌دانیم چه کسی و چگونه این آگهی‌ها را منتشر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در چند پیام توییتری به این موضوع پرداخت و آن را فریبکاری رسانه‌ای خواند. مارک زاکربرگ مدیر عامل شرکت فیسبوک روز پنجشنبه با انتشار یادداشتی با اعلام اینکه شرکتش در حال همکاری با بازرسان است، گفت شرایط انتشار آگهی‌های سیاسی در فیسبوک سخت گیرانه‌تر خواهد شد. فیسبوک دو هفته پیش اعلام کرده بود یافته‌هایش نشان می‌دهد به گروهی از اوباش اینترنتی حامی دولت روسیه که پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا افکار عمومی را هدف قرار داده بودند آگهی فروخته است. شماری از رسانه‌های خاورمیانه با انتشار گزارش‌هایی درباره حمله هوایی به یک انبار نظامی در نزدیکی فرودگاه دمشق، این حمله را به اسرائیل نسبت دادند. به گفته برخی رسانه‌های سوری و لبنانی، این موشک‌ها از خارج از حریم هوایی سوریه و از آسمان لبنان شلیک شده است. دولت اسرائیل هنوز واکنشی به این خبرها ابراز نکرده، اما مقام‌های اسرائیل در رویدادهای مشابه قبلی از تایید یا تکذیب گزارش‌های منتشر شده سر باز زدند. با این حال رسانه‌های اسرائیلی روز جمعه ضمن بازتاب گسترده خبرهای منتشر شده درباره این حمله گزارش دادند که هدف این حمله هوایی انبار سلاح‌های ایران به مقصد حزب‌الله لبنان بوده است. به گفته معاون دادستان قم، روز چهارشنبه در زندان مرکزی قم 3 حکم قطع دست و 4 حکم اعدام اجرا شده. یونس داوودی معاون دادستان استان قم گفته است که اجرای این احکام از جمله به خاطر بازدارنده بودن آن صورت گرفته. این مقام قضایی با اشاره به اینکه سالها بود حکم قطع دست در قم اجرایی نشده بود، جرم این ستم را سرقت اعلام کرده. استفاده از مجازات‌های غیر انسانی و موهن از جمله قطع عضو به صراحت در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع اعلام شده است. بنابر گزارش ها اولین تفاهم نامه های تأمین مالی بانک های ایرانی با بانک های اروپایی پس از برجام دیروز امضا شده است. به نوشته وبسایت بانک مرکزی ایران، قرارداد گشایش خط اعتباری با اوبر بانک اتریش به میزان 1 میلیارد یورو و قرارداد فاینانس با دانسک بانک دانمارک به مبلغ 500 میلیون یورو روز گذشته در وین امضا شده است. این برای اولین بار پس از برجام است که بانک‌های اروپایی قرارداد خط اعتباری بانکی با ایران امضا می‌کنند. مقام‌های دولت دونالد ترامپ با انتقاد از اینکه تمامی منافع برجام پیشاپیش در اختیار ایران گذاشته شده، گفتند نقصان در متن توافق هسته‌ای و اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه برجام را در زمینه گسترده به توافقی بد تبدیل کرده است. و سرانجامی که به نوشته رسانه‌های ایران، نادر گلچین خواننده سرشناس و قدیمی موسیقی ایرانی پس از مدت‌ها بیماری امروز در 81 سالگی و در بیمارستانی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری فارسی، خواننده سرشناس به علت تشدید بیماری قلبی ریوی‌اش از چند هفته پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری بود.
پیغام سلامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این فرمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجزمیان و مجزمی دیگه.
هجده و پنج دقیقه در ایران هست. خوش آمدید به این ساعت ششم. در هفته گذشته یک بار دیگر همانند هفته های اخیر گروهی از کارگران در اعتراض به وضعیت خود این بار به خیابان‌های عراق آمدند. کارگرانی که همه یک مشکل اصلی دارند، طلب از کارفرما و دریافت نکردن به موقع حقوق. کارگران به خیابان می آیند، شعار می دهند تا گوش شنوایی پیدا کنند. ساعتی بعد با برخورد نیروهای انتظامی، باتوم، گاز اشک‌آور و بازداشت روبرو می شوند. سناریوی تکراری که اخبار اون به طور پراکنده توسط رسانه‌های داخلی ایران هم گهگاه پوشش داده می شود. در ساعت ششم این هفته از کارگران و مشکلاتشان خواهیم گفت. اگر کارگر هستید، به موقع حقوق نمیگیرید، اعتراض میکنید و کسی پاسخگویتان نیست، با ما تماس بگیرید و در این برنامه صحبت کنید. شماره این برنامه هست 20420221122454. در این برنامه احمد علوی، استاد اقتصاد از سوئد، از طریق خط تلفن همراه ماست و در استودیوی رادیو فردا بهروز کارونی، همکارم که واقف به مسائل پیرامون حوزه کار و تهیه کننده برنامه کارنامه هست، ما رو همراهی میکنه. سپاسگزارم از هر دوی شما. تا هفت شب در ایران همراه این برنامه باشید و درباره چالش های کارگران و جامعه کارگری ایران بیشتر خواهید شنید. اما ابتدا از یک مخاطب رادیو فردا در تهران در این باره بشنویم.
محمد هستم از تهران. بله، یک کارگر هستم. قرارداد یک ماهه میذارن جلومون، امضاش که میکنیم سفید امضا است، بدون حقوق و مزایا و این چیزا. بعد از که یک ماه هم تموم شد قرارداد بهمون میدن، اعتراض هم نمیتونیم بکنیم. اعتراض به کی بکنیم؟ به ادارات. اگه اعتراض بکنیم به اداره کار هست، اداره کارم که کاملا با کارفرما است. بیشتر از اونم اگه اعتراض کردیم میشیم سیاسی، اخراج میشیم، زندانی سیاسی میشیم، خانوادهمون میرن زیر سوال. هر اتفاق بدی که فکر میکنیم برای یه آدم ممکنه تو ایران بیفته سرمون میارن. اعتراضم نمیتونیم بکنیم. حقوقم دادن باید بگین دستتون در نکنه. حتی چقدر که دادن لطف کردن، با حقوق 900 تومن باید زندگی کنیم. خودشون ما حقوق 600 میلیون 700 میلیون هم راضی نیستن، ولی ما باید با 900 تومن زندگی کنیم و بگین دستتون در نکنه. امنیت شغلی که صفر. از این کارم که رفتیم بیرون، اگه از این کار کردنمون بیرون، کار دیگه‌ای هم گیرمون نمیاد، چون اصلا کار نیست که بخوایم بکنیم. هیچ کاری توی این مملکت نیست. همینجا هم که هستیم باید خدا رو شکر کنیم. به گفته کارفرما خوش به حالتون هست که چون شرکت‌های دیگه 6 ماه است و 1 ساله است و 2 ساله است حقوق ندادن، خوش به حالتونه که اینجا دارین کار می‌کنین. تو هتل هستین و شما قدر نمی‌دونین. یعنی یه کارگر توی این مملکت با حقوق زیر خط فقر باید زندگی کنه و خوشحالم باشه که بهش کار دادن و حداقل این حقوق رو بهشون میدن.
صدای محمد رو میشنیدید از تهران، یکی از چندین مخاطب رادیو فردا که درباره بحث امروز برنامه ساعت ششم از طریق پیام صوتی نظرش رو با ما در میون گذاشت و درباره مشکلات گفت. مشکلاتی از جمله حقوقهایی که داده نمیشه، از جمله اعتراضهایی که پاسخ نمیتونن بدن، از جمله بیکاری و خط فقر، همه مسائلی که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. بهروز کارونی همکارم هم همراه ماست در استودیو. یک سوال کلی هستم میخوام بپرسم و اون این که هفته چند بار با پیام های این مثل محمد مواجه میشی؟
با سلام به شما و همطور مهمون عزیزمون آقای علوی و همطور شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب بحثی که محمد این کارگر مطرح کرد، گاه و بیگاه توسط کارگران یا کسانی که در خانواده‌های کارگری زندگی می‌کنن مطرح میشه، حالا در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک به خصوص، در توییتر، در دیگر شبکه‌های اجتماعی. و خب این مشکلی که متاسفانه گربانگیر بیش از 95 یا 97 درصد کارگران ایران، این قرارداد موقت کار یا قرارداد سفید امضا یا
چی هست این قرارداد سفید؟ برای کسانی که نمیدونن یه توضیح بدید.
فکر میکنم محمد خیلی ساده و راحت گفت. قراردادی که هیچ چیزی توش نیست، شما کارگر یه امضا میکنی و اونجا کارفرما میتونه بنویسه که شما ایدیتو دریافت کردی، مزایای قانون کار دریافت کردی، حداقل حقوق دریافت کردی و همه اینها، ولی هیچ کدوم اینا ممکنه تحقق نپذیرفته باشه. هیچ کدوم اینا رو کارفرما نداده، ولی چون شما به کار نیاز دارید میریم این قرارداد رو امضا میکنید و در نهایت این قرارداد امنیت شغلی رو از بین میبره، چون وقتی شما قرارداد دائم کار دارید یه شامل با معروف مشمول قانون کار میشید. خیلی
در هم درباره قانونی بودن این میشه صحبت کرد، درباره اینکه قانون کار درباره این چی.
اینم یه نکته اشاره بکنم که مقام های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چندین بار تا به حال در طول 4 سال گذشته حداقل بارها گفتن که ما تلاش میکنیم قراردادهای موقت کار ساماندهی بشه، این قرارداد سفید امضا غیر قانونیه، ولی تا الان 4 سال میگذره و این قراردادها همچنان به قوت خودش باقیه و خیلی از کارفرما به این سمت رو بردن. اون 2 درصدی هم که الان قرارداد دائم کار هستن، به قول تشکل‌هایی که مقام‌های تشکل‌های رسمی که مورد قبول حاکمیت هم هستن، میگن که این کارگران هستن که در آستانه بازنشستگی هستن، 3-4 سال دیگه ما اصلا قرارداد دائم کار نخواهیم داشت.
سپاسگزارم. همچنین همراه هستیم روی خط تلفن با احمد علوی، استاد اقتصاد. آقای علوی سپاسگزارم که همراه ما هستید. روز به اشاره بهروز اشاره کرد به مسائل مختلفی در زمینه قراردادها و نوع قراردادها. سوالم از شما این هست که اگر که به یک کمی آمار و ارقام هم رجوع بکنیم، محمد هم از تهران صحبت میکرد درباره وضعیت خط فقر صحبت میکرد، وضعیت اینکه حقوقی که دریافت میکنن اگر دریافت بکنن کارگران بسیار کمتر از اون چیزی هست که خط فقر در ایران شناخته شده. آمار و ارقام چی میگه در این زمینه؟
اولا سلام خدمت شما آقای کاروی گرامی و همچنین شنوندگان برنامه. آمار دقیقی در مورد خط فقر در ایران از سالها پیش گرفته نشده. گویا نوعی توافق وجود داره بین دستگاه‌های حکومتی که این آمار تهیه نشه یا اگر تهیه هم میشه به هر حال منتشر نشه، چون گویا جز اسرار تلقی میشه. اما اگر همین به اصطلاح بر اساس اون چیزی که در رسانه ها منتشر میشه، حالا از سوی رسانه های به اصطلاح داخل ایران یا برخی از محافل و اقتصاددان ها، اساساً این میزان حقوقی که الان هست، حداقل حقوقی که در سال گذشته تصویب شد برای نیروی کار ایران، خب این بسیار پایین تر از خط فقریه که گاهی اوقات گفته میشه حدوداً 1.7 1.8 گاهی اوقات گفته میشه در تهران حتی بالای 2.5 میلیون تومان در ماه هست و اون حداقل حقوق بسیار کمتر از اینه. حتی اگر ما مقایسه بکنیم بین اون چیزی که کارمندان دولت که به هر حال وضعیت بهتری دارن نسبت به کارگرا و این خط فقر، میانگین دریافتی کارمندان دولت چیزی نزدیک 1.5 میلیون تومان در ماه هست که اینم باز از اون خط فرقی که مطرح شده کمتر هست. بنابراین به همین دلیل هم است که گفته میشه باز طبق اون منابعی که مثل فرزند وزارت کار که بیشتر کارگرها یا بیشتر کارمندان و یا حتی بازنشستگان، اینها سطح زندگیشون و درآمدشون کمتر از خط فقر و فقیر تلقی میشن. حتی اگر ما به گفتگوهایی که بوده در مورد حذف فرزن میزان این به اصطلاح یارانه های نقدی گفته شده بود که 3 دهک نخست به اصطلاح از پردرآمدترین که یارانه هاشون قطع میشه، یعنی به یه نوعی به طور ضمنی پذیرفته شده بود که در واقع 70% جمعیت ایران که به هر حال نیروی کار ایران، کارمندان، حقوق بگیران جز اینا هستن، اینها فقیر تعریف میشن یا کسانی که به هر حال به نوعی مستحق گرفتن یارانه هست. از طرف دیگه بله، از طرف دیگه باید به خاطر بیاریم که این گروه از جامعه به دلیل اینکه معمولا سرمایه غیرمنقول مثل مستغلات یا فرزند کالاها یا دارایی هایی که ارزششون همراه تورم میره بالا رو در اختیار ندارن، مالک نیستن و بیشتر هزینه های جاریشون در واقع بیشترین هزینه هاشون مربوط به هزینه های جاریه، یا بگیم بهتر بگیم مواد غذایی و خوراک، و علارغم این که گفته میشه که نرخ تورم کاهش پیدا کرده، ولی نرخ این نوع کالاهایی که بیشترین سهم رو در سبد خانوار دستمزدبگیر یا خانواده کارگری داره در واقع هنوز بسیار بالاست، به گونه ای که سطح مصرف در میان این گروه کاهش پیدا کرده. اگر ما باز بر اساس به اصطلاح معیارهای بانک جهانی هم باز نگاهی بیندازیم به داستان خط فقر، به نظر میاد که غالب کسانی که نیروی کارشون رو میفروشن الان فقیر تعریف میشن بر اون اساس. بنابراین کلیه نشانه ها در واقع حکایت میکنه از اینکه خانوارهای که دستمزد بگیر هستن
با فشار بیشتری به نوعی روبرو هستن، اینطور که شما تعریف میکنید. سپاسگزارم آقای علوی. روی خط سعید رو داریم از عراق، سلام میکنم به شما. شما چه پاسخی دارید برای سوالاتی که ما امروز مطرح کردیم درباره وضعیت کارگران و مشکلاتی که باشون مواجه هستن؟
سلام میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان و همچه کارشناس محترم برنامه. خب این مشکلات کارگران سالهاست باعث دست به گریبان هم، به خاطر برخی حالا اصطلاحی که تو ایران به کار میبرن به خاطر خصولتی شدن، یعنی میان برخی از شرکت ها یا کارخونه ها رو دوباره در یک خالم دیگه واگذار میکنن، ولی خصوصی نمیشه، یک بخش دیگه دولت میاد میگیره، و یا اینکه بالاخره افرادی که سرمایه دار هستن میان کارخونه هایی که دارن با سوء استفاده از برخی از قوانین وارد این مسئله میشن که یک سال، دو سال، سه سال، ده سال از یک کارگری استفاده میکنن، و وقتی میبینن شاید حالا به علت مثلا بالا رفتن سنش هرچی این رو میذارن کنار، کارگر جدید میگیرن. البته توی عراق اگر این هفته ببخشید
شما شاهد اعتراضات بودین آقای سعید، شما شاهد اعتراضات این هفته عراق بودید؟
بله بودم، و البته توی عراق یه اتفاق خیلی خوب افتاد که متاسفانه نمیدونم رسانه چرا بهش دقت نکردن. اتفاق خوب این بود که دادستان عراق وارد قضیه شدن، مصاحبه کردن، اعلام کردن که در این قصه حق با کارگران، در شورای تامین حتما از حقوق کارگران دفاع میکنن. این مسئله که اعتراضات اینها رو به حق دونستن، گفتن به خاطر سوء مدیریت مدیران شرکت آذراف و هپکو اینا بوده. این خیلی اتفاق خوبی بود به نظرم، چون که بالاخره افرادی که کارگرانی که دارن اعتراض میکنن وقتی میرن به اداره کار مراجعه میکنن، بعدش برای اجرای شدن حکم باید برن قوه قضاییه، و این نشون میده که قوه قضاییه وارد این مرحله شده، و انشالله از این بعد اتفاقات خوبی خواهد افتاد. یعنی اینجوری نباشه که فردی حالا کارخونه ای داره، نمیدونم شرکتی در دستش، فرق کاری بخواد با،
یعنی شما فکر میکنید که این بار صدای اعتراض کارگران در عراق شنیده شد؟ سپاسگزارم آقای سعید که از عراق با ما تماس گرفتید، شهری که در هفته گذشته خیلی پرخبر بود از جهت اعتراضات کارگری که در اونجا انجام شد. یک صدای دیگه بشنویم از یکی از مخاطبان رادیو فردا، برمیگردیم این بحث ساعت ششم رو ادامه میدیم.
با درود بر شما و برنامه خوبتون. کارگرا در این کشور بی پناه ترین افراد این جامعه هستن، ازشون بهره برداری میشه، استثمار میشن، از صبح تا شب 12 ساعت، 14 ساعت، 16 ساعت، هیچ کسی هم پاسخگو نیست. از چک سفید میگیرن، سفته میگیرن تا تو رو استخدام کنن. چه استخدامی؟ روزمزد یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، هر موقع هم خواستم بهت میگم برو، هیچی توی دستت نیست. خود اداره کارم میدونه، ولی همشون دستشون تو دست همه. اون افراد خوبی هم که میخوان کاری بکنن از توی اداره کار دستشون به ایجاب هم نیست. قانون متاسفانه ناقص الخلقه است، قانون ناکارآمده، اینا به همین قانون نیمبند خودشون هم عمل نمیکنن. ما الان توی جایی که کار میکنیم کارفرما محکوم شده به پرداخت طلبهای سالهای قبلی ما، محکوم شده به این که ما الان 2 سال سرویس غذاخوری نداریم، به ما غذا نمیدن، ولی کو اجرا.
سپاسگزاریم از شما که با برنامه ساعت ششم تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. اگر میخواید تماس بگیرید با این برنامه، شمارش هست 20420221122454 و ما درباره کارگران و چالش های اونها صحبت میکنیم. بهروز کارونی در استودیو همراه ماست. صدای این شنونده ها رو شنیدی. بحث قانون بود، پیشتر هم اشاره کردی، گفتم بیشتر دربارش صحبت میکنیم. میگن که حتی قانون هایی هم که هست درست اجرا نمیشه. کدام مرجع مسئول اینه که قوانین مربوط به حوزه کارگران رو اجرا بکنه اول؟
خب من برگردم به بحث قانون. قانون کار سال 1369 خورشیدی تصویب شد. از اون موقع تا به حال خیلی تغییرات در اون به تدریج در دولت‌های متفاوت داده شد، یعنی دولت آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و حتی دولت فعلی هم تلاش بسیاری کرد که تغییر بده، تا به حال موفق نشد.
به چه سمتی؟
به این سمت که کسانی که طرفدار تغییر قانون کار هستند میگن باید زمینه رو برای جلب سرمایه‌گذاری بیشتر و اینکه سرمایه‌گذاران بخوان بیان کار بکنن فراهم بشه، موانع باید برداشته بشه. این موانع همون امنیت شغلی برای کارگره، یا مثلا حداقل دستمزد هست که بر اساس 2 معیار، نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه است. هزینه زندگی ماهانه که الان مقام های دولتی تا 3 میلیون تومان هم میگن، ولی حقوق 930 هزار تومانه، یعنی به نوعی قانون کار نقض میشه. چون موارد جایی که میشه بهش استناد کرد قانون کار هست، ولی عملا همین قانون کار در بسیاری جاها رعایت نمیشه. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان کسی که متولی قضیه هست، مقاماتش وقتی صحبت میکنن روی تاکید میکنن که قوانین رو حتما اجرا میکنن، ولی عملا اجرا نمیشه. بازم اشاره کردم مورد بسیار مشخصش حداقل دستمزد ماهانه کارگران هست. یعنی هر سال این فاصله به وجود میاد و باز هم هیچ اتفاقی نمیفته، با اینکه کار کاملا بر اساس قانون غیر قانونی. ولی در مورد قوه قضاییه که دو تا شنونده اشاره کردن، اینو بگم رویکردهای متفاوتی در مورد قوه قضاییه وجود داره. بله، در مورد عراق اونجا گفته شده که پیگیری میکنن برای مسائل کارگران، اما محکوم نشده برخورد قهرآمیز اصلا محکوم نشده، تازه پلیس هم از عملکرد خودش دفاع کرد. ولی در مورد استان خوزستان ما داشتیم که استان قوه قضاییه یا رئیس یا دادگستری خوزستان هر گونه تجمع و اعتصاب را از سوی کارگران بندر امام، کارگران پتروشیمی، ممنوع کرد و گفت ما باش برخورد میکنیم. یا هنوز 2 سال نشده اجرای حکم شلاق برای 17 کارگر اخراجی کارگر اخراجی آقدره در آذربایجان غربی. برها این روی کرده متفاوته، یعنی شما میبینید در یک جا برخورد مثبتی صورت میگیره ولی در یک جا نه. و بعد آقای محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه از حکم اجرای حکم 17 شلاق برای 17 کارگر اخراجی دفاع کرد همون موقع.
سپاسگزارم. آقای علوی، به کارگران اشاره کردیم، به قانون کار اشاره کردیم، شنونده‌ای که روی خط داشتیم درباره شرکت‌های مختلف و کارخانه‌های مختلف صحبت می‌کرد. می‌خوام بدونم که موضع بخش خصوصی در این زمینه چیست؟ چه میگن درباره این که این وضعیت وجود داره که مثلا کارگران ماه‌ها حقوق نمی‌گیرن؟ از کجا نشأت می‌گیره یک همچین پدیده‌ای؟
خب این پدیده که البته باید گفت که به یه معنا خاص ایرانه، چون در مثلا کشورهای پیشرفته غیر ممکنه که این دو چیزی اتفاق بیفته. در کشورهای حتی خاورمیانه هم چنین چیزی کمتر اتفاق میفته، چون اونجا هم نیروی کار ابزارهای خاص خودشون دارن. خب به هر حال با توجه به شرایط خاص ایران باید گفت که الان کارفرمای ایران یک دست نیستن. ما کارفرمایی داریم که دولتی هستن، کارفرمایی که شف دولتی هستن و کارفرمایی که بیشتر صنایع و بنگاه های کوچک هستن که اینها میشه به یه نوعی تلقیشون کرد به عنوان خصوصی و الا بخش خصوصی تو ایران به اون شکل مثلا پیشرفتش وجود نداره. خب در یک جامعه با این شکل که در حال قانون کمتر رعایت میشه یا حتی باید گفت که خود قانون هم داره این مشکلاتی از این جهت که این قانون در واقع با دخالت کارگران و در یه فرایندی که نیروی که کارش رو میفروشه دستمزد میگیره در مقابلش مشارکت نداشته توش، چون اگر قرار است قانون درستی نوشته بشه، قانونی که تمام ابعاد قضیه رو بشکافه یا قانونی که به هر حال به حد اقلهایی از به اصطلاح رضایت نیروی کار منطبق باشه با اون، قاعدتا میبایست نماینده این گروه حضور داشته باشن در مجلس و سایر به اصطلاح ارگان هایی که به نحوی از آنها در کار تدوین قانون. خب این تو چیزی نبوده در ایران، حالا از حتی دوره به اصطلاح قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب. بنابراین مشکل تنها مسئله به اصطلاح اجرا نکردن قانون است، خود این قانون هم مشکل داره. خود این قانون راه رو باقی میگذاره برای اینکه کارفرما بتونه از ابزارهایی که در اختیار داره، حالا کارفرمای اهم از دولتی یا شرف دولتی یا خصوصی، کاری به این قضیه نداره. ما روی یک کارفرمای خاص در واقع اینجا متمرکز نیستیم. ممکنه کارفرمای خوبی اینجا یا اونجا هم باشن. من خودم سراغ دارم که فرضاً کارفرمایی که دو سه هفته پیش تماس داشتم میگفت که تا قبل از این بحران اقتصادی و قبل از دولت نهم 15 نفر در کارگاهش کار میکنن، الان 5 نفر. به خودش قصه میخورد، میگفت من چرا نمیتونم این کارم به اصطلاح اونها رو داشته باشم. اینطور کارفرمایی هستن که مثلا تو کارگاهی کوچیکه مثلا زیر 20 نفر زیر 50 نفر ممکنه رابطه خوبی داشته باشن با به اصطلاح نیروی کار، اما این سیستماتیک نیست به این معنا که هم قانون هم اجرای قانون و هم نبودن سندیکاها جا رو باز میگذارن برای اینکه کارفرما به هر حال اون فشارهایی که بهش میاد رو منتقل بکنه به نیروی کار. برای مثال میگم اگر فرضاً دولت فرض کنیم برق رو گران میکنه یا آب رو گران میکنه یا به اصطلاح تعرفه واردات بعضی از کالاها رو گران میکنه، خب کارفرما نمیتونه در مقابل اون مقاومت بکنه، اما یه مکانیزم در اختیار داره که همون رو منتقل کنه به به چه معنا؟ اینکه جلوی افزایش حقوقش رو بگیره یا اینکه حقوقش رو فرزند نده یا فرزند به یه نحوی حقوقش رو به شکل معوق نگه داره که در واقع این سرمایه کارگره، این دارایی اونه که در نزد به اصطلاح کارفرما حبس شده، به کارفرما با استفاده از اون میتونه سود ببره، میتونه مشکلاتش رو رفع کنه. بنابراین ما با مجموعه‌ای از عوامل روبرو هستیم که در چارچوب اون یه خلایی وجود داره که نمیشه به اصطلاح حقوق کارگر تامین بشه.
به نوعی یک چرخه شما میبینید که به همدیگه، یک زنجیره‌ای که به همدیگه پیوسته است و این عوامل همه دست به دست هم میده تا ما مواجه بشیم با پدیده‌هایی مثل این هفته که کارگران به خیابان میان و اعتراض میکنند. ادامه میدیم این بحث رو با شما آقای علوی. یکی از مخاطبان رادیو فردا که 2 سال حقوق نگرفته بوده تجربهش رو با ما در میون گذاشته و بخشی از این تجربه و پیام صوتی که از طریق تلگرام برای ما فرستاده رو میشنویم.
به 2 سال رسید. 2 سال من حقوق نگرفتم، از اون ور کار بهتر سراغ نداشتم، از این ور دیگه دلم نمی اومد برم، حقوق عقب افتادم اینجا از بین میرفت. به چی من رفتم وزارت کار، وزارت کار رفتم شکایت کردم و کارفرما اومد اونجا و گفتش که این اصلا کارگر من نیست. اونجا بود متوجه شدم 6 ماه قبل که دیگه درگیریای من با این آقا بالا گرفت، این بدون اینکه به من بگه، به هوای اینکه دیگه من از اینجا بیرون بکنه، بیمه منو قطع کرده بود، به منم اطلاع نداده بود. وزارت کارم گفت خب برای اینکه ما بتونیم حقوق شما رو از ایشون بگیریم، شما باید اونجا رسما کار کنی، کارگر باشی دیگه. از اون ور چون قطع کرده بود بیمه‌مو، به من نگفته بود، من نمیتونستم برم به اصطلاح بیمه شکایت کنم که این بیمه من قطع کرده، شما اطلاع نداشتم. موقعی که بیمه قطع میشه تا 2 ماه شما میتونید به شکایت بکنید. از اون ور گفتم برو استشار پر کن اون تو محل کارت. اومدم استشار پر کنم که این آقا من اینجا کار میکردم و بیمه نداشتم، از اون ورشان همسایی ها به صلاح اینجا قدیمیه اینجا بود حاضر نبودن استشاره برای من امضا کنن. کلن البته من پولم رو گرفتم وقتی که دیگه گفتم وسط کار نمیکنم گرفتم، ولی خب یه چک 2 ساله به من داد که متاسفانه همون موقعی هم بود که یک دفعه دلار اوج گرفت، که وقتی که این چک نقد شد میشه گفت تقریباً ارزشش یک سوم شده بود، 2/3ش از دست رفته بود. یه دادگاهی نیست که به طور کلی و به طور انسانی به کار کارگرا رسیدگی کنه. من دیگه بعد از اون دیگه پیش غریبه نرفتم کار کنم، واقعیت رفتم پیش آشنا. یه مدت پیک موتوری بودم و بعد رفتم پیش آشنا. اون دادگاهی که میخواد به کار کارگرا رسیدگی کنه واقعیت اون شاخصهای انسانی لازمه رو نداره، بیشتر هوای کارفرما رو داره، یه همچین حالتی داره که این موضوع خیلی بده.
صدای مخاطب رادیو فردا رو میشنیدیم که از چالش‌هاش میگفت وقتی که حقوقش رو دریافت نکرده بود به مدت 2 سال. روی خط ارتباطی رادیو فردا سپند از ترکیه با ماست. سپاسگزارم از شما آقای سپند. شما تجربتون چگونه است از نحوه برخورد با کارگران؟ آیا تجربه مشابهی داشتید یا اینکه فکر میکنید که چه کار باید کرد برای این مسئله؟
وقت شما بخیر و همینطور وقت شنوندگان عزیز. ببینید مشکلی که هست سندیکای کارگری وجود نداره، یا اگر داره اجازه هیچ گونه فعالیت نداره، یه چهارچوب خاصیه. مثلا روز کارگر یه عده کارگر رو از قبل مشخص می کنند که حالا نوچشمی هست، حالا تحت فرمان خودشون هست، اینها 2 روز قبل میرن، حالا یه به به چه چه هم میگن تموم میشه. ولی واقعا فشار اصلی رو قشر کارگر هست. ما درست با یه کشور خیلی کوچیک که من الان توش زندگی میکنم، یه کوچیک که میگم از نظر فاصله یعنی چسبیده به هم، این طرف ایران که ترکیه است، حالا اینجا هم مدینه فاضلی نیست برای کارگر، ولی حداقل حقوقشون رو میتونن یا بگیرن یا به دنیا اعلام کنن، یعنی امکان اعلام مشکلاتشون حقوقشون هست. این چیزی که الان ببینید شما از یه دوستتون یه تونه چک سفید امضا بگیرید، اون همیشه نگران این هست که این چه به سرش میاد، یه روز ممکنه اقدام بشه. وقتی که به کارگر میان یه قرارداد سفید میدن امضا میکنه، یعنی فردا صبح خیلی راحت میتونن بگن امروز آخرین روز کار شماست، خدا نگهدار. یعنی هیچ امنیت شغلی وجود نداره، سوای این که حالا حقوقشون اگر هم به موقع داده بشه 8 گروه 9 همیشه، ولی واقعا امکاناتی که وجود داره و اجحافی که در حقش میشه و بعد همیشه هم این شعار داده میشه که این مملکت رو کارگر میچرخونه، این مملکت رو معلم میچرخونه، و متاسفانه هر دوشون در سخت‌ترین شرایط دست و پا میزنن و شاید با یک سندیکای درست بشود. یک 4 نفرم که اگر بودن صحبت کردن یا سر از زندان در آوردن یا بعد مجبور شدن فرار کنند. حالا آخرش به کجا بود؟
درباره همین موضوع صحبت میکنیم. بهروز کارونی همکارم اینجاست، هر هفته در برنامه کارنامه به این موضوع میپردازه که با چه مشکلاتی مواجه هستن کارگرها، خصوصا وقتی که بحث اعتراض کردن کارگرها مطرح میشه. بهروز، میخواستم ازت بپرسم که وضعیت اجتماعات کارگری چگونه است؟ آیا سازماندهی شده میتونن کاری بکنن؟ آیا سندیکا واقعا سندیکا به معنای مدرن و امروزی که ما در دنیا مثلا در غرب میشناسیم وجود داره؟ یا چگونه هست رابطه نیروی کار با کارفرما در این زمینه؟
ما در حقیقت میتونم بگم 2 نوع تشکل داریم در ایران در حال حاضر. تشکلهایی هستن که از سوی حکومت به رسمیت شناخته شدن، مثل خانه کارگر، کانون شوراهای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری و 2-3 تا تشکل مشابهین. از طرف که معمولا اینها از سوی حکومت به اجلاس سالیانه سازمان بین‌المللی کار فرستاده میشن به عنوان نمایندگان کارگران یا عضو هستند در شورای عالی کار که نقش داره در تعیین حداقل دستمزد کارگران. از طرف دیگه یه تشکل‌هایی داریم که مستقل هستند، یعنی توسط خود کارگران به وجود اومده. شاخص‌ترین اونها سندیکای شرکت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و چند تشکل دیگه هست مثل سندیکای کارگران فلزکار مکانیک. اینا تشکلی هستن که از سوی کارگران به وجود اومده، ولی متحمل شدیدترین برخوردها طی سالیان این دهه‌های گذشته شدن از دهه 80.
اینا یک سری تشکل قانونی هستند، یعنی بر مبنای قانون فعالیت میکنن یا چگونه است فعالیتشون؟
اینا با استناد به طور مثال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، تا اونجا که من اطلاع دارم هیچ وقت لغو نشده بوده فعالیتش، به همین خاطر تونسته بودن فعالیتشون شروع بکنن. یا حتی مال نیشکر اثر گرفته شد، هیچ وقت لغو مجوز نشده بوده. یا اتحادیه آزاد کارگران ایران، باز تا اونجا که یادم هست ثبت شده در وزارت کشور. با این حال همه این تشکل ها وقتی که فعالانشون بازداشت میشن، زندانی میشن، یکی از اتهاماتشون عضویت در سندیکا هست و تشکل های غیر قانونی. یا مثلا آقای علی نجاتی بود، مال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، یکی از اتهاماتش کمک به فعالیت جنبش کارگری در شمال استان خوزستان بود. یعنی از طرف حکومت این تشکل‌ها به نوعی غیر قانونی.
یک سوال اینجا پیش میاد برای کسی که ندونه که رابطه نیروی کار با اون تشکل‌هایی که گفتی که از طرف حکومت ازشون حمایت میشه، به عنوان نمایندگان ایران در نشست‌های آیلو شرکت میکنن، اگر که کارگری مشکل داشته باشه در حوزه فعالیتش، مثلا حقوقی نمیگیره، قرارداد درستی نمیتونه ببنده، همه این مشکلات، آیا میتونه به این تشکل‌هایی که تحت حکومت هستن مراجعه بکنه؟ و اگه مراجعه بکنه آیا میتونه کارشو پیش ببره؟
این هم باز مثل عملکرد قوه قضاییه است، بستگی داره که چه کسی رئیس به قول معروف کانون شورای اسلامی کار مثلا کشور در استان گیلان باشه به طور مثال، یا مثلا مسئول خانه کارگر در استان خوزستان باشه. اینا همه باز بستگی به شخصیت فرد یا نفوذ کارگران در اون تشکل برمیگرده. برخی موارد بوده مثل همین قضیه عراق، خانه کارگر تا الان که صحبت میکنیم هیچ گونه واکنشی نشون نداده. چرا؟ چون آقای علی ربیعی وزیر تعاون کاربری فشتمایی از اعضای خانه کارگری، یعنی کاملا موضع‌گیری سیاسی. ولی مثلا شما می‌بینید کانون شورای اسلامی کار کشور در برخی از استان‌ها اعلام همبستگی کرده با کارگران، به شدت انتقاد کرده، موازه تندی را اتخاذ کرده. بستگی داره، یعنی کارگران در بعضی جا تونستن برن پیش همین تشکل‌ها، بتونن کارشون از طریق حالا گفتگو یا لابیگری صورت بدن، بعضی جا هم به هیچ جا نرسیدن و اینا نتونستن کاری بکنن،
حقوقشون رو بگیرن. سپاسگزارم. شنونده ساعت ششم هستی، درباره مشکلات و چالش‌های کارگران صحبت می‌کنیم. روی خط رادیو فردا سالار از ایران با ماست. شما هم میتونید به این بحث بپیوندید. شماره این برنامه هست 20420221122454. سپاسگزارم که همراه ما هستید آقای سالار. از شما میخوام بپرسم که به نظرتون چالش های جامعه کارگری ایران رو چگونه باید باهاش مواجه شد و چگونه میشه این مشکلات رو حل کرد؟ مشکل کجاست به نظر شما؟
سلام دوید بر شما. به نظر من در کشور ایران که کشوری هستش با قشر متوسط و کارگر که این قشر تو جامعه زیاد هستن، به اصطلاح دلایل و مشکلاتی فراوان وجود داره و این روزا هم که طوری شده که هر کسی برای دلسوزی و بول معروف خودش رو تو دل جوامع دیگه به قول معروف جا کنه، میاد هر حرفی رو بی سند و مدرک تو رسانه ها به اصطلاح منتشر میکنه و خودش رو در صورتی که حکومتی که خودش هر جنایتی میکنه حالا شده دلسوز مردم. من اینی که دارم میگم، میخوام مثال ترامپ بزنم که میاد دلسوزی ملت ایرانو میکنه، میگه من دلم برای مردم ایران میسوزه.
البته آقای سالار درباره ایران صحبت میکنیم و درباره جامعه کارگری مشخصا به این موضوع میخوایم بپردازیم.
در خصوص من همینو میخوام بگم، میخوام در خصوص بحث کارگر میخوام بگم. میخوام بگم که آقای شما که دلسوز مردم هستید، چرا این همه تحریم رو هر روز بیشتر میکنید؟ قشر کارگر ما الان به خاطر این تحریم ها دچار مشکل و به اصطلاح تو زندگیشون حالت به قول معروف خیلی مشکلات زیادی به وجود اومده. در واقع شما اگه واقعا دلسوز قشر کارگر هستید، چرا به عربستان اسلحه میفروشید؟
یعنی شما فکر میکنید که مشکلات جامعه کارگری ایران رو شما مرتبط میدونید با مثلا مسئله مثل تحریم که از سوی غرب ممکنه اعمال بشه و این نتیجهش میشه مشکلاتی که کارگران ایران دارن؟
بحث این تحریم ها خب طبیعتاً تأثیر داره، ما نمیتونیم علکی بگیم بی تأثیر نیست
وضعیت.
اما بحث اینه که هدف ایشون فشار به مردمه، نه بحث حکومت.
سپاسگزارم آقای سالار، خیلی متشکرم که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای علوی، میخوام از شما همین مسئله‌ای که آقای سالار مطرح کردن رو بپرسم و اینکه رابطه وضعیت اقتصادی ایران با توجه به اونچه که از بیرون از ایران اتفاق میفته، مثلا تحریم‌های بین‌المللی، میخوام این رابطه رو هم بسنجیم و ببینیم که این موضوع که آقای سالار مطرح کردند کجای بحث ما قرار میگیره.
خب اگر عامل اصلی وضعیت اصطلاح نابسامان نیروی کار ایران، طبقه کارگر یا فعال ما که کارشونو میفروشن نیروی کارشونو میفروشن به کارفرما یا به دولت، مسئله تحریم ها میبود، قاعدتا میبایست قبل از تحریم ها این مشکلات وجود نداشت. حالا اینکه ما میدونیم از قبل از اینکه تحریم ها در به اصطلاح سالهای گذشته اعمال بشه به ایران، این مشکلات وجود داشته و این مشکلات ناشی از یک به اصطلاح پدیده نهادینه شده ساختاریه و اونم مربوط است به اینکه اساساً قدرت، دارایی، درآمد یا ثروت، همچنین منزلت اجتماعی در ایران بر حسب اینکه نیروی کار یا خلاقیت هست چقدر اونگونه توضیح نمیشه. بنابراین این عامل کار یا ارزش آفرینی نیست که تعیین میکنه که فرضاً چه کسی درآمدش چقدر باشه. یه اقتصاد رانتیه که اونایی که به ابزارهای قدرت و به اصطلاح منزلت اجتماعی دسترسی دارن سعی میکنن تا اونجا که ممکنه از منابع استفاده کنن. یک دولت به اصطلاح رانتی نفتیست که بر اساس یک سری معیارهای ایدئولوژیک و فرق گرایانه این منابع رو تقسیم میکنه و از اون جهت که این گروه، این قشر، یعنی نیروی کار در چارچوب توزیع منابع جای زیادی نداره، اگه نگیم که هیچی نداره، به هر حال در توزیع منابع چیزی نصیبش نمیشه. در ارتباط با به اصطلاح داستانی که فرضاً همین موردی رو که آقای کارونی هم روش تاکید کردن که در مواردی هست که دادگاه خوب رأی میدن یا خوب برخورد میکنن و در مواردی هست که خوب برخورد نمیکنن و این نگاه بسیار منصفانه ایه. اما کجا هست که دادگاه خوب برخورد نمیکنن؟ اونجایی که مسئله برمیخوره به غیر خودی ها، یعنی حتی در مورد اعمال قانون کار هم تبعیض وجود داره و این تبعیض ناشی از اونه که نیروی کار به اصطلاح این طبقه کارگر در قدرت سیاسی و توزیع منزلت اجتماعی نقشی نداره و بنابراین حتی اگه شما بهترین قوانین هم شما تصویب بکنید در ایران، یعنی مسائل حقوقی رو حل بکنید که بهترین قوانین، شفافترین به حساب قوانین تعدیل بشه، از اونجا که عوامل حقیقی مددیار اعمال قانون نیست، یعنی همون توزیع قدرت و اون توزیع منابع، بنابراین حتی اون قانون خوب هم اجرایی نخواهد شد. و الان نمیشه انکار کرد که مواردی هست در همین قانون فعلی که به هر حال ممکنه بشه استفاده کرد برای احقاق حقوق این کسایی که حقوقشون رو ندادن یا مثلا اون مواردی که ستم شده به مثلا این فرد یا اون فرد کارگر، منتها از اون جهت که به اصطلاح افراد یا این به اصطلاح طبقه یا این گروه اجتماعی پشتوانه حقیقی ندارن، خب اون قوانین نمیتونه اجرا بشه به سودشون و در عوض اون قوانین به طوری تفسیر میشه، تعبیر میشه که در نهایت به نفع بالایی هست، یعنی حالا یا کارفرما یا دولت.
سپاسگزارم آقای عربی که همراه این برنامه ساعت ششم هستید. بشنویم صدای یک مخاطب دیگر رادیو فردا رو که درباره بحث امروز برنامه ساعت ششم نظرش رو با ما در میون گذاشته.
من خیلی شده که خب هر حال درست دانشجو بودم، ولی خب تو این دوران رو طی کردم، دنبال مقاله کارگری بودم که هزینه تحصیلم رو به هر حال در بیارم و پرداخت کنم. و ولتون نمیشه، من به صراحت میتونم بگم که کارگر یعنی برده. حداقل توی کشورهای غربی و پیشرفته یه سندیکاهای کارگری هستن که مدافع حقوق کارگران باشن، ولی تو ایران همچین چیزی نیست. از بعد به ورود به اون کارگاه تولیدی توسط کارفرما تو مورد استثمار، تبعیض، بد اخلاقی، رفتارها یه اصلا نامربوط قرار میگیرن که اصلا ربطی به حوزه کارگری نداره. شما همین بحث چسب هل رو اگر دقت کرده باشید بهش، این یکی از نمونه هزاران نمونه‌ای که وجود داره. باور کنید، باور کنید، کارگر یعنی در ایران برده.
سپاسگزاریم از این شنونده که با ما تماس گرفته بودن. یک پیام دیگر رو هم از ایران بشنویم، باز میگردیم.
مشکل اصلی کارگران، یعنی در واقع اساسی ترین مشکل کارگران در کشور ما، واقعیت اینه که نبود تشکیلات مستقل کارگریه. یعنی کارگران اینجا در انتخاب نماینده‌های خودشون واقعا دخل و تصرفی ندارن و معمولا کارفرماهان که اون نماینده‌ها رو انتخاب میکنن. اینه که و این نماینده ها در سطوح بالا قدرت چانه زنی ندارن، چون پشتوانه و بدنه ای ندارن که بخوان بهش اتکا کنن و از حق اعتراض و تجمع و اینا برای مطالباتشون استفاده کنن.
سپاسگزاریم از این مخاطبان رادیو فردا که با ما تماس میگیرن و نظرشون رو درباره بحث امروز این برنامه ساعت ششم با ما در میون میگذارن. از این برنامه همچنان 15 دقیقه دیگر باقی است و در این 15 دقیقه همچنان درباره چالش‌های جامعه کارگری ایران صحبت میکنیم. بهروز، شنیدی صحبت‌هایی که مطرح میشد؟ شنونده اول درباره شرایط بردگونه صحبت میکرد. از ابتدای این برنامه مسئله‌ای که مطرح شده بحث فشار هست و بحث امنیت شغلی هست. کسایی که تن میدن به ساعت‌های طولانی کار، 12 ساعت، 13 ساعت، 14 ساعت، برای اینکه میگن کار دیگه وجود نداره. این چه وضعیتی دارن این کارگران وقتی که با این گونه شرایط مواجه هستن؟ در برنامه‌هایی که می‌سازی، صحبت‌هایی که با کارگران در ایران می‌کنی چه میگن؟
یک بحثی که وجود داره اینه که بخش بزرگی از این کارگران که شرایط کاریشون بسیار زیاده، ساعت کار زیاد، نداشتن امنیت شغلی مطلق، حقوقهای حتی بسیار کمتر از حداقل دستمزد. به طور مثال یکی از نمایندگان مجلس چند ماه پیش صحبت کرد، خبرگزاری مهر اگه اشتباه نکرده باشم نقل قول کرد، که کارگاهی هستن که حقوق کارگرانشون 500 هزار تومانه، 400 هزار تومانه، یعنی حتی نصف حداقل دستمزد، و هیچ دستگاهی هم دنبال این قضیه نیست. داستانی که اینجا به وجود اومده اینه که در دوره آقای احمد هاشمی رفسنجانی و بعد آقای خاتمی، کارگاه‌های زیر 5 و بعد 10 کارگر از شمول قانون کار خارج شدن. یعنی هیچ ارتباطی به وزارت کار ندارن، هیچ ارتباطی به قانون کار ندارن،
یعنی هیچ حمایت قانونی ندارن.
نیست. و به این ترتیب شما کارفرما میتونه بگه 15 ساعت کار کن. خب بر اساس اون قرارداد موقت کاری، قرارداد سفید امضا، هیچ چیزی هم کارگر نمیتونه بره ثابت کنه. تشکلی هم وجود نداره. یعنی بر اساس قانون کار از یه تعداد مشخصی به بالا کارگر کانون شورای اسلامی کار میتونه تشکیل بشه. و وقتی این وجود نداره، خب ستم مضاعفی وارد میشه. یا حتی یکی از کارگران اشاره کردن، ایران خودرو ما سندیکا نداریم. یعنی الان از سال 1369 تا الان نگاه بکنید سندیکای وجود نداری. همون کارخونه چسب هل که شنونده آخری صحبت کرد،
که خیلی خبرساز شد
به خاطر رفتار بله. هیچ سندیکایی، هیچ یا شورای وجود نداشت و بازرسان شورای و حتی مثلا فرماندار تبریز قبل از این داستان علنی شدن ماجرا بازدید کرده بود. میبینیم که متاسفانه این درد مشترک خیلی از کارگران هست.
بشنویم سیامک از ایران با ماست. آقای سیامک، سپاسگزارم که همراه برنامه ساعت ششم هستید. شما چه فکر میکنید درباره مشکلات جامعه کارگری ایران؟
از عدم احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون، مشکلات کارگران در ایران که خیلی خیلی سخت شده و به خاطر تورم ها و دخالت های ایران در کشورهای همسایه خیلی بودجه‌ای که خرج این جنگ ها میشه، میشه پول کارگرها رو بدن که نخوان اعتراض کنن، نخوان با شدت بهشون برخورد بشه. تورمی که الان در ایران هست به خاطر ناگسامانی هست که در برنامه ریزی ها هست و قانون مدهانی نیست و سندیکاها به طور آزادانه نمیتونن اعتراض خودشونو به دوش مسئولین برسونن و اگرم اعتراضی میشه زود سیاسیش میکنن و به شدت سرکوب میکنن کارگرها رو یا شلاق میزنن. شما ببینید کسانی که استخدام رسمی نیستن، همین خانم ها زن ها به ماهی 400-500 هزار تومان هم اینا رو به کار میگیرن، ازشون بهره‌برداری میکنن، موقعی هم که نخواستن از کار بیکارشون میکنن بدون این که بیمه بشن حتی. و این خارج جنگی که سوریه لبنان میشه، میشه این چرخ تولید و چرخ.
سپاسگزارم آقای سیامک. پس شما هم معتقدید مانند سایر مخاطبان ما و مهمانان این برنامه که عوامل متعددی هست که موجب میشه جامعه کارگری ایران با چالش‌های متعددی روبرو بشه؟ سپاسگزارم که همراه برنامه ساعت ششم شدید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای علوی، میخواستم از شما بپرسم، صحبت‌هایی که مطرح میشه، میخوام کمی از نمونه بیرون از ایران رو نگاه بکنیم با توجه به اینکه شما هم در اروپا زندگی میکنید. بحثی که خیلی زیاد مطرح شد در طول این برنامه، مخاطبانی که تماس گرفتند و پیام گذاشته بودند اشاره کردند، اینجا با بهروز هم دربارش صحبت کردیم، بحث تشکل‌های کارگری است و این همراه بودن و درخواست‌هایی که مطرح میشه و این صحبتی که مطرح میشه بین کارگر و کارفرما. میخوام ببینم که نمونه بیرونیش که کار میکنه و نمونه بیرونیش که جواب میده برای مطرح کردن و برطرف کردن مشکلات کارگران رو شما چگونه میبینید و آیا نمونه ای دارید که درباره اون برای ما صحبت کنید؟
نمونه ای که در همیشه بهش اشاره کرد نمونه سوئده، که هرچند جنبش کارگری در سوئد و نهادهای کارگری هم از سندیکا یا سایر نهادها الان بسیار ضعیف شدن در سوئد، اما در یک دوره‌ای نمایندگان کارگران اولا دارای حقوق سیاسی اجتماعی و اقتصادی خاصی بودند، قانون شفاف، دادگاه‌ها بسیار مؤثر عمل می‌کنند و پشتوانه این که قانون اجرا بشه و دادگاه ها به هر حال به شکل عادلانه قضاوت کنن همین تشکل‌های کارگریه، چون در فقدان اینها قاعدتا نهادهای دیگه چندان حمایت نمی کنن. در کشور سوئد برای نمونه همه به اصطلاح مؤسسات، مثلا شرکت های بزرگ مثل ولوو که اتومبیل تولید میکنه یا فرضاً ساب یا شرکت های دیگه، اینها که به اصطلاح نهادهای کارگری اونجا هستن، اونجا شعبه داره و این شعبه ها، این شعبات در مجموع زیر یک چتر سندیکای سراسری قرار داره که قدرت چانه‌زنی داره با سندیکای سرمایه گذاران و صاحبان شرکت ها. و هر سال که با توجه به نرخ تورم یا مثلا شرایطی که هست، به هر حال این نمایندگان کارگران میشینن با نمایندگان سرمایه گذاران و بنگاه ها، شرکت ها صحبت میکنن، به توافق میرسن، توافق هم اجرایی میشه. خب اعتصاب اینجا به اصطلاح در این کشور قانونیه و به هر حال البته به شکل سازمان یافته، به این معنا که میبایست سندیکا به توافق برسه در درون خودش به اعتصاب و اعتصاب هم البته میشه. منتها بجز این به اصطلاح قضیه باید بیاد داشت که حتی در هیئت مدیری شرکت ها هم همیشه یک نفر از به اصطلاح سندیکا حضور داره و عضو هیئت مدیر است و این رو به عنوان یک مزیت تلقی میکنه، نه به عنوان مزاحم. این معنا که در صورت اینکه فرزند نمایندگان کارگران مشارکت داشته باشه در تصمیم گیری، هم میتونه نظرات کارگران رو برسونه به کارفرما، هم این که نوع هماهنگی ایجاد بشه که جلوگیری از تنش بشه. چرا؟ به این دلیل که بنابرای هم تحقیقاتی که انجام شده در عرصه دانشگاهی و علمی، هم برحال اون کارکرد روزانه‌ای، هم کارفرما هم نیروی کار میدونن که هزینه های تنش بین این دو گروه بسیار زیاده و هر دو نفر، هر دو گروه در نهایت اینها زیان میبینن. اگر به اصطلاح کشمکش به جای گفتگو به تظاهرات یا اعتصاب یا اقدامات دیگری مثل دادگاه کشیده بشه، بنابراین در مثلا بعد از انقلاب اکتبر که در شوروی اتفاق افتاد، اینها به یک نوع در واقع جمع‌بندی رسیدن که نه به اصطلاح نیروی کار رو میشه حذف کرد از به اصطلاح این چرخه تولید و نه سرمایه رو. بنابراین بهتره به نوعی با
به نوعی تعادل برقرار کردن بین این دو عنصر هست. آقای عربی سپاسگزارم. آقای مصطفی از ایتالیا هم روی خط ماست، فکر میکنم آخرین شنونده است که امروز بتونیم صحبت بکنیم باشون. آقای مصطفی سپاسگزارم که منتظر شدید روی خط از ایتالیا همراه ما هستید. شما چه فکر میکنید؟ به نظرتون چالش اصلی در این زمینه چیست؟
درود بر مجری عزیز و آقای علوی و بهروز. من فکر میکنم که اصلا اشکال در ماهیت ارتجایی و سرمایداری مذهبی عقب مونده تو ایرانه که دامن زده به یک حمله بر جنبش طبقه کارگر و نجات طبقه کاری هم در گروه اینه که هرچی بیشتر به مثل همون گویندمون که از ایران تلفن زد، باید تشکلهای مستقل خودشون رو سوا از تشکلهای ارتجایی وابسته به رژیم درست کنن، یه پیوند سراسری جنبش کارگری رو ببرن جلو. از اون چیزی که مشاهده میشه برمیاد جنبش کارگر در ایران پرچمدار جنبشه و عقب نشینی نخواهد کرد. شما اگر مراجعه بکنید به تمام اخبارهای کارگری متوجه میشین که جنبش دانشجوی به نوعی منفعل شده و رفته به طرف اصلاح طلبی. فقط جنبش کارگریه که پرچمدار مبارزه است. این هم ادامه کاریش در گروه تشکیل کمیته‌های مخفی، تشکیل شوراهای کارگری و یه اعتصاب عمومی سیاسی سراسری و سرنگونی رژیم هست.
بله، شما پس معتقدید که این اتحاد میتونه، تنها اتحاد هستش که میتونه کمک بکنه به برطرف شدن مشکلات کارگران و چالش‌های روزمره‌ای که اونها باهاشون روبرو هستن. خیلی سپاسگزارم آقای مصطفی که همراه ما هستید. وقت برنامه ما رو به پایان هست، از همین جهت مجبور شدم که قطع بکنم صداتون رو. ممنون که با ما تماس گرفتید. یک صدای دیگه با میشنوید و برمیگردیم و این برنامه رو به پایان میبریم.
بنده و تعدادی از کارگران سازمان فضای سبز شهرداری عراق از پارسال که تقریبا حدود 7 ماه میگذره هنوز معوقه و هنوز عیدی و سلامت معوقمون رو دریافت نکردیم و وقتی که مراجعه میکنیم که بخوایم در مورد صحبت کنیم میگن که باید پیمانکار پرداخت کنه. پرداخت این ایدیو فرمات اونم مربوط به خود سازمان فضایسازی و شهرداریه و پیمانکارم زیبار نمیره. الانم در حال حاضر این سازمان 1500 کارگر داره، هر کدوم از کارگرها هلوهوش 1,200,000 الی 2,000,000 تومان طلب سنوات و عیدیشونه و الانم حقوق دو برجمونو، یعنی حقوق برج مرداد و تیرمونو هنوز پرداخت نکردن.
این شنونده رادیو فردا مخاطبی که از طریق تلگرام با ما تماس گرفته بود و درباره مشکلاتش میگفت، یکی از چندین شنونده است که از حوزه های مختلف، از شهرداری، از ارتش، از سوادآموزی درباره حقوق نگرفتن میگفت و درباره این میگفت که کسی نیست که پاسخگوی مشکلاتی باشه که این کارگران باهاش روبرو هستن. بحث امروز برنامه ساعت ششم رو به پایان میبریم. اینجا با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد همراه بودیم و بهروز کارونی اینجا در استودیوی رادیو فردا درباره مشکلات و چالش‌های جامعه کارگری ایران صحبت می‌کردیم. شما اگر که می‌خواید درباره این مسئله نظرتون رو با ما در میون بگذارید، این بحث همچنان ادامه خواهد داشت در رادیو فردا، خصوصا در برنامه کارنامه میتونید با ما تماس بگیرید با 20420221122112 و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. من هانا کاویانی هستم و دعوت میکنم همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود.